بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو کان بإتلاف الاجنبی ففسخ المغبون اخذ السمن و رجع القابن الى المتلف. بحث ما در تلفه، چه تلف مافی ید المغبون، چه تلف مافی ید الغابن. این بحث رو مرحوم شیخ اینجا مطرح کرده. عرض کردم بحث درستی نیست، اینا از احکام خیارند. ما مسکتات خیار رو بحث میکنیم، یعنی آیا حق خیار مسکت یا نه. خب تلف رو، مخصوصا تلف غابن رو، چه ما مسکت نمیدونیم، مگر مبنایی باشد بیاد بگوید چه خیار معنایش رد العین، استرداد العینه، اونم به شکلی که مثل حق و شفعه باشه، یعنی به ذمه هم هیچ کاری نداشته باشه، به فسخ عقدم هیچ کاری نداشته باشه، این از بین رفت، این تلف شد، دیگه خیار ساقط میشه. اگر اون مبنا باشه، بله این مباحث مطرح میشه، ولیکن اون مبنا نباشه، اینا مباحث استدرادیه. در هر حال شیخ اینجا به تبع صاحب جواهر این مطالب را آورده. ایشون فرمود تلف 8 صورت داره. یا اولا تلف فی ید الغابنه یا فی ید المغبونه، اونی که در دست غابنه یا اونی که در دست مغبونه. مثلا به فرض جرون فروخته فرش رو، فرش تلف شده سوخته، فرشی که فی ید المغبونه، یعنی مشتری، مثلا در مثالی که من الان زدم. خب این فی ید المغبون چه فرش سوخته، اما به آفت سماویه سوخته، او به ید مغبون خودش سوخته. این دو تا رو خوندیم. یا به ید اجنبی سوخته، این سه، او به ید غابن سوخته، این چهار. همین چهار صورت رو در بحث مافی ید الغابن شما تنظیم کنید، میشه 8 صورت. مرحوم شیخ این 8 صورت رو اینجا برای ما تبیین میکنه. 2 صورت از این 8 صورت رو خونده ایم. الان رسیده ایم به جایی که اجنبی این فرش رو سوزانده. خب ملک من مغبون این فرش، اجنبی هم فرش منو سوزانده. خب قاعده اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. من میرم از اجنبی قیمت این فرش رو میگیرم. بعد از این فهمیدم که اصلا این فرشی که به من فروخته بود خیلی جرون فروخته، خب فسخ میکنم، فسخ میکنم، ثمن رو میگیرم، اما فرش رو چه نمیتونم بدم، عوض فرش باید قیمت فرش رو بدم. خب قیمت یوم الفسخ رو بدم الان چه فسخ کردم، یا نه قیمت یوم التلف رو بدم، تلف چه من فرش رو اون اجنبی سوزانده. این یک فرض. بعدی هم این است، من اصلا به من مغبون مراجعه نکردم به اون متلف، همینطوری مونده. آیا غابن میتونه به متلف مراجعه کنه؟ با این چه اتلاف در زمانی بود چه در ملک مغبون بود، آیا میتونه یا نه؟ یه بحثی هست، من بین پارانتز مطرح میکنم، یه بحث خیلی مهمی است در بحث زمان. اون کسی که ضامن هست، آیا ضامن عینه حتی در تلف؟ یعنی فردی که مال غیر رو تلف کرد، اون عین و ضامنه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اون عین و ضامنه. وقتی عین تلف شد و اونو ضامنه، نتیجهش این میشه چه؟ شخص تا اداء دین، تا اداء ضمانتش عین و ضامنه، بر عهدهش عین میاد. اون موقعی که میخواد پرداخت کنه، ادا کنه، اون موقع باید حساب کنیم که این عین قیمتش چقدر. پس اگر با این مبنا حساب کنیم، باید یوم الفسخ بدیم. الان چه فسخ میکنه، میخواد فرشو به او بده، اینجا باید پول فرشو حساب کنیم. اما اگر نه، فرد حین تلف دیگه عهدهش از عین خارج میشه، حین تلف به عهدهش میاد همون قیمت اون تلف شده، دیگه مستقیما اونجا قیمت تلف شده میاد، عین میره چنار، اون موقع یوم تلف معیار. این بحثا چه مطرح شد. خب پس اینجا چند تا مسئله رو ما مطرح کردیم. در متن توضیح بدم اینها رو، چون صور مختلفی است، خلط نکنیم. میگه ولو کان به اتلاف الاجنبی، اگر این به اتلاف اجنبی باشه، یعنی فرد اجنبی تلف کنه، فرشی چه مثال زدم، ففسخ المغبون، مغبون هم بیاد فسخ کنه، خب اخذ از ثمنه. اینجا فرض رو مرحوم شیخ جایی چرفته چه مغبون مشتریه، پس ثمن رو اخذ میکنه مغبون از غابن. خب غابن چیکار کنه؟ غابن فرششو میخواد، میگه رجع الغابن الى المتلف، غابن به متلف مراجعه میکنه چون عینش در عهده اوست. البته این بنابر مبنایی شه عین به عهده او بیاد، و الا اگر بنابر مبنا باشد چه تلف شد از عین به قیمت تبدیل یافت، نه این قیمت مال مغبونه، چون در ملک مغبون تلف شده. این غابن باید مراجعه کنه فقط به مغبون، چون عینش در او عهده او بوده. در هر حال ایشون میگه رجع الغابن الى المتلف ان لم يرجع المغبون عليه، اگر مغبون بر این متلف رجوع نکرده بود، غابن رجوع میکنه بر متلف. و اما و این رجع علیه بالبدل، اما اگر رجوع کرده بود، علیه یعنی رجع فاعلش مغبونه، علیه یعنی علی المتلف، اما اگر متلف بر، ببخشید، مغبون بر متلف رجوع کرده بود، چون زمانی که سوزانده بود فرش رو در ملک مغبون بود دیگه، میگه خب فرش من رو چه تازه خریده بودم شما سوزاندی، پولش رو بده. ثم ظهر الغبن، بعدش غبن آشکار شد و پول رو گرفته بود، خلاصه مغبونه از اون متلفه پول رو گرفته بود. ففسخه، بعدن آشکار شده بود که این مغبون شده، فسخم کرد. رد علی الغائب القیمت، بر غابن قیمت رو میده. خب قیمت کدوم روز رو؟ یوم تلف و یوم فسخ. اگر بگیم وقتی عین تلف شده، دیگه تبدیل شده از تلف، از حین تلف تبدیل شده به قیمت، اون موقع یوم تلف رو میده. اگر بگیم نه، تا ادا همیشه بر عهدهش عین هست. مغبون اگر فسخ کرد چون نمیتونه عینو بده، تبدیل به قیمت میشه، اون موقع یوم الفسخ. این بحث یوم الادا جمان یوم الفسخ اینجا یا یوم التلف یه بحث خوبی است در بحث‌های زمان. آیا زمان الا و لابد به عین متعلق میشه؟ علل ید ما اخذت تا تعدی، اون ما اخذت رو بده. خب ما یعنی انگار در ذمه این آقا همیشه عین، بر عهدهش عینه، ولیکن هنگام ادا چون نمیتونه عینو بده، چون تلف شده دیگه، ولیکن در عهدش تا ادا اینه، به تلف کاری نداریم. تا ادا این نمیتونه اینو بده قیمت تبدیل میشه. یا بیایم بگیم نه دیگه این چه تلف شد بر عهدش این نیست، دیگه تلف شد، دیگه اون وقت تبدیل میشه به ذمه، ذمه اونم نسبت به قیمتش. این دوتا مبنایش بحثای فقهی زیادی هم داره. خب صورت چهارم، ولو کان به اتلاف القابن، اومدیم و با اتلاف قابن این تحقق یافت. فإن لم یفسخ المغبون، اگر مغبون فسخ نکرد. خب الان فسخ نکرده، اخذ القیمت من القابن. خب به قابن میگه قیمت فرش منو بده، فرشی چه به من فروخته بودی خودت، خودت سوزاندی، قیمتشو بده. معامله هم چه شده، ولو غبنی بوده به من گران فروخته بودی، من راضیم، خیار غبن رو اعمال نمی کنم، ولی قیمت فرشو بده. این یه وقت. و این فسخه، اگر فسخ کنه اخذ از سمن، سمن رو اخذ میکنه، فرش رو هم چه انگار رو گرفته دیگه، سوزاند. این در فرضیست چه فسخه اولم یفسخ. اما ولو کان اتلافه قبل ظهور القبن، اما یه فرع دیگری مطرح میکنه. دقت کنید، فرع دیگری نه، این فرش رو سوزانده اون قابن، بیچاره مغبون دو تا ضربه خورده، یک ضربهش رو نمیدونست، یک ضربهش این است جرون خریده، اونو نمیدونه فعلا، ضربه دوم این است سوزانده قابن، بعدش یه لطفی میکنه، میگه سوزاندی عیبی نداره، من ابرا کردم حقمو، یعنی دیگه قیمتشو نخواست. بعد فهمید چه دو ضربه اولی هم خورده بود، گرون خریده بود، فسخ میکنه. خب فسخ میکنه، سمنشو میره میگیره. خب سمنشو گرفت، بعد این قابن میگه پول فرش منو بده، میتونه بجه؟ بله. اونی که ابرا شده چل مقبوزه، انگار به قبض این مغبون در آورده، انگار پولو داده شما ابرا کرده ای، یعنی انگار تحویل گرفتی پولو، پس دوباره باید پولو به قابن بدی. ولو کان اتلافه قبل ظهور القبن، اگر اتلافش یعنی اتلاف قابن قبل از ظهور قبن باشه، فابرعه المغبون، این مغبون این قابن رو ابرا کنه، انگار تحویل داد دیگه، گفت من نمیخوام، ابرا کردم ذمتو من الغرامت، ثم ظهر القبن، سپس روشن بشه چه مغبون شده در معامله، ففسخه، بیاد این مغبونه فسخ کنه، وجب علیه رد القیمت، واجب است بر مغبون خودش قیمت رو بده. چرا واجبه؟ لأن ما ابرعه به منزلت المقبوض، چون اونی که ابرا کرد انگار تحویل گرفت، پس شما فرش رو که او سوزانده بود پولش رو گرفته ای، پولش رو گرفته ای، الان اون قیمت رو برگردون به قابنه بده. اینجا بهترین راهش این است فسخ نکنه. خب تمام این چهار صورتی که تا به حال خوندیم جایی بود که مافیت المغبون اینجا تلف شده بود. الان چهار تا فرضی که مافیت الغابن تلف بشه. خب اینم همون چهار تا فرض رو داره، یکی یکی بحث میکنه. اینها چون صورت به صورته نمیشه کلی توضیح بدم، چون کلی توضیح بدم خلط میشه در صورتها. اولین و دومین صورت این است یا به آفتن تلف شده او به اتلاف خود قابن تلف شده. مثلا من مثالی بزنم، همین فرش رو مثال بزنیم، ارزون خریده، یعنی بازم مشتری در دست مشتری اونیست که ید مشتری سوخته، اما الان مشتری مغبون نیست، قابنه، اون بیچاره بایه فروشنده ارزون فروخته. خب اینجا یه وقت به آفت سماویه این فرش سوخته، یه وقت نه خود این مشتری این فرش رو سوزانده. این غابن هم فسخ کرد. غابن فسخ کرد یعنی چه؟ یعنی سمن رو بیده به مغبونه، میگه بیا پول تو فرش منو بده. خب فرش نیست آخه، اینجا باید قیمت فرش رو بده. خب قیمت یوم التلف یا یوم الفسخ همون مبنایی که گفتم. آیا اون عین به عهدش اومده تا ادا یا نه از تلف عین تبدیل شده به ذمه، از تلف عین تبدیل شده به اون قیمت و یا مثل؟ اگر بگیم به قیمت یا مثل پس یوم التلف، اگر بگیم تا پرداخت نکنی به عهدت همون عینه، به ذمت همون عینه، اون موقع یوم الفسق. میفرماید ولو تلف ما فی ید القابن به آفتن او به اتلافه، یعنی به اتلاف القابن، ففسخ المغبون اخذ البدل، مغبون بدل رو میگیره. اینجا مغبون رو ما فرض کردیم فروشنده. و فی اعتبار القیمه یوم التلف او یوم الفسق، این چه آیا معتبر است قیمت یوم تلف یا یوم فسخ؟ گولانه، دوتا گول است. چه توضیح دادم؟ ظاهر الاکثر الاول، ظاهر اکثر فقها این است اوله. مرحوم یزدی در حاشیهش میگه نه این حرف درست نیست، به ظاهر نسبت داده ای، محل تأمله. ظاهر اکثر دومیه، یعنی اکثر انگار اینجا یک عنایت، و این عنایت لفظیه، چه شارع مقدس همون عین رو به ذمه او قبول کرده. علل ید ما اخذت، نه علل ید قیمت ما اخذت. من اتلف مال الغیر فهو لهو، لهو یعنی خود اون مال الغیر رو ضامنه. شما اگر به منابع حدیثی نگاه کنید در احادیث ما التفات به این است، اون عین به ذمه اومده تا وقت یوم الادا. پس مرحوم یزدی میگه نه این حرف شیخ درست نیست که اکثر یوم التلف رو میگه. اکثر محل تأمله، شاید اکثریت رو نتونیم درست کنیم. در هر حال بعد یه بحثی میاره، در اون بحث یوم الفسخ رو گفتن، با اینکه با همین مسئله شبیه همه، میگه من فرق اینا رو نفهمیدم که فرقشون چیه، چرا اینجا اکثر یوم التلف رو گفتن در شبیه و نظیر این مسئله اونجا یوم الفسخ، اون مسئله چیه؟ ببینید ما یه قاعده‌ای داریم، در اون قاعده انشالله در احکام بیع این قاعده یا خوندید یا در جلد ششم خواهیم خوند. بای یا مشتری قبل قبضشون نسبت به طرف مقابل اگر تلف بشه ضامنه. مثلا من این کتاب رو به شما فروختم یا این فرش رو به شما فروختم، شما پولشم به من داده ای، ولیکن هنوز من به قبض شما در نیاوردم. درسته این فرش منتقل شده به شما با ایجاب و قبول، در بی نقل انتقال با عقده، اما تا وقتی که من به قبض شما این فرش رو در نیاوردم من ضامنم. من ضامنم یعنی چه؟ یعنی اگر فرش تا وقتی که به قبض شما در نیامده تلف شد، سوخته شد، این فرش رو من بایه ضامنم. بایه امین نیست، ضامنه، ولو بعد العقد این فرش ملک مشتریه، لاچه نجر تلف شود قبل القبض بایه ضامنه. خب ضامنه یعنی چه؟ اینا رو دقت کنید. ضامنه یعنی بی منفسخ میشه، نه ضامنه یعنی قیمت رو باید بده. این ضمانت دوتا معنا داره آخه. ضمانت اینجا به معنای ضمانت ید نیست که من باید قیمت اینو بدم چون ملک اون ندیده، نه یعنی بی منفسخ میشه، یعنی من زمان ضامن به ثمنم نه ضامن به قیمت، یعنی پول طرف رو برمیگردونم. خب اینجا فرمودن انفسخ و از همون حین انفساخ پول طرف رو برمیگردونم، بهش میدم ثمن رو. خب در همین فرض گفتن که خب این فرض روشن. الان بیاییم برای مورد ما تنظیر بشه. اگر من ثمن طرف رو دادم، خب فرض کنید ثمن طرف هم مال بود. من این مثال رو برای اینکه اصل مسئله روشن بشه ثمن مثال زدم، اما الان برگردیم به مسئله کتاب. من فرش رو فروخته بودم به او، او هم به من مثلا گوسفند داده بود عوض پول. خب فرش رو من خواستم بدم تلف شده بود قبل القبض، گفتیم منفسخ میشه. منفسخ میشه یعنی چه؟ من گوسفندش رو باید برگردونم. خب گوسفند رو خوردم، تلف شده، یا گوسفند اصلا فروختم به شخص ثالثی فروختم، اصلا این تلف حقیقی فرض نکنید، تلف حکمی، گوسفند رو فروختم. خب اینجا گوسفند رو چه نمیتونم بدم، بیع ثانی صحیحه، در ملک خودم اتفاق افتاده. خب قیمت گوسفند رو باید بدم. قیمت کدوم روز رو؟ یوم التلف رو. منظور از یوم التلف یعنی یوم البیع ثانی، یا یوم الفسخ رو؟ یوم الفسخ یعنی الان چه منفسخ شد. اینجا فقها گفتن یوم الفسخ رو باید بدی. خب با اینکه شبیه همینه، تلف شدن تلف شدنه، همین در بحث خیار قبن تلف شدن رو شما گفتید یوم التلف، در این مثال که نظیر او هست یوم الفسخ. ما الفرق بین المسالتین؟ خب ولاچن، خب این لاچن استدراج از چیه؟ استدراج از این ظاهر الاکثر الاوله که گفتن یوم التلف باید بده. میگه لاچن سر رهت فت دروس و المسالچ و محچی یهاشیت شرایع للمحقق ثانی و فی و صاحب الحدائق، صاحب الحدائق دیگه سر ره صاحب الحدائق و بعض اون آخر. این فقهای ما در یه مسئله که نظیر مسئله ما نحن فیه صراحتا گفتن یوم الفسخ، با اینکه هیچ فرقی بین این دو مسئله نیست. نظیرش کجاست؟ نظیرش اون بحث با بینید لو اشترا عینن به عینن، عین به عین فروخته بشه، یعنی فرش به گوسفند. من فرشم رو فروختم به گوسفند. فقبض احدهما دون الاخرى، یکی از اونها فقبضه بخوانیم میشه عین، قبضه بخوانیم بهتره. فقبض احدهما دون الاخرى، یکی از این دو عینها قبض بشه، یکی قبض نشه. در مثالی که من زدم گوسفند قبض شده، فرش قبض نشده. فباع المقبوضه، اونی که قبض شده اونو فروخت، من گوسفند رو فروختم. ثم تلف غیر المقبوض، من گوسفند چو فروختم اما این فرشی که باید به او تحویل میدادم فرش تلف شد، قبل القبض تلف شد. خب تلف قبل القبض و من ضامنم، یعنی بی منفسخ میشه، اون بی اول منفسخ میشه. خب من گوسفند طرف رو اما نمیتونم بهش برگردونم، فرش رو میگیرم، گوسفند طرف رو، فرش تلف شده دیگه، فرش تلف شده باید گوسفند رو بدم بهش. خب گوسفند رو از کجا پیدا کنم؟ ان البيع الاول ينفسخ، اون بیع اول چه بیع گوسفند و فرش بود، این فسخ میشه. منفسخ چرا منفسخ میشه؟ به تلف متعلقه قبل القبض، چون متعلق اون بیع اول تلف شد قبل القبض، هنوز من فرش رو به طرف نداده بودم پس ضامنم. به خلاف بیع ثانی، من چه گوسفند رو فروخته بودم این بیع صحیحه، در ملک خودم فروخته بودم، اما فیغرم البایع الثانی، این گوسفند فروش که باید گوسفند رو تحویل میداد چون منفسخ شده، یغرمو قیمت و ما باعه و یوم تلف غیر المقبوض. ببینید غرامت باید بده، قیمت اونی چه فروخته یعنی قیمت گوسفند رو باید غرامت بده، روزی چه غیر مقبوض تلف شده. روزی چه غیر مقبوض یعنی روزی چه فرش سوخته، در اون روزی چه یوم الفسخه. اینجا دیگه یوم الفسخ نیستا، یوم الانفساخه، روز یوم الانفساخ. قیمت گوسفند رو در یوم الانفساخ باید حساب کنه به طرف بده، نه در یوم التلف. یوم التلف چیه؟ یوم التلف هنگامش گوسفند رو فروخته به شخص دیگری، این یوم التلفه، تلف حکمی. یوم الانفساخ کجاست؟ هنگامی که فرش سوخته. خب اینجا گفتن یوم الانفساخ رو بده نه یوم التلف رو. و هازا ظاهرون بل صریحون، این فتوا ظهور داره، اصلا صراحت داره. فی ان العبرت به قیمت یوم الانفساخ دون تلف العین، معتبر قیمت یوم الانفساخ، قیمت تلف العین نیست. یوم الانفساخ رو توضیح دادم ها. ببینید منی که به قبض او در نیاوردم هنوز ضامنم، وقتی تلف بشه ولو ملک اوست، ولیکن چون در قبل القبض تلف شده همون آن تلف این بی منفسخ میشه. خب منفسخ شد، میگن اون منفسخ شد، خب گوسفند رو باید پس بداخه، گوسفند سمن بود، گوسفندم از یه جهت دیگر تلف شده، فرش تلف شده، گوسفندم تلف حکمی شده. خب بعد القبض گوسفند، بعد القبض من گوسفند رو تحویل گرفتم، فرشش رو تحویل ندادم. خب میگن قیمت گوسفند رو یوم التلف حساب نکن، یعنی یوم البیع الثانی حساب نکن، قیمت گوسفند رو کدوم روز حساب کن؟ قیمت گوسفند رو یوم الانفساخ حساب کن. خب والفرق بین المسالتین مشکلون، بین این دو مسئله ما بیاییم فرق بذاریم خیلی مشکله. یه حاشیه مرحوم لاری داره اینجا، یک فرق خوبی گذاشته، گفته اونجا فسخ، اینجا انفساخه. شاید در فسخ بیایم بگیم اون تلف به عهدش میاد، در انفساخ نه، هین الانفساخه. خلاصه اون حاشیه رو بخونید. شیخ میگه فرق مشکله و تمام الکلام فی باب الاگاله، در اگاله هم شبیه همین بحث میاد. چه اگر در اگاله چه فسخ طرفینیه، اگر یکی از این مالها تلف بشه چی کار کنیم؟ اون قیمت یوم التلف رو حساب کنیم بهش بدیم یا قیمت یوم الاگاله رو؟ همین بحثا میاد. خب فرض سوم اینه که لو تلف به اتلاف الاجنبی، اومدیم و مال تلف شد، اونی که فی ید الغابنه، به اجنبی تلف شده. همین مثالی که ما داریم، فرش، فرش و من ارزون خریده بودم، در دست من مشتری بود، ارزون خریده بودم. غابن که اینجا منم، غابن من مشتریم، مغبون که بایه هست فسخ میکنه، لاچن این فرش تلف شده، یک فرد سالس اومده این فرش رو تلف کرده، اینجا چیکار کنیم؟ میگه ولو تلف به اتلاف الاجنبی، خب رجع المغبون بعد الفسخ للغابن، مغبون چه فسخ کرد، اینجا مغبون یعنی بایه، به مثالی که من زدم ها، بایه رجوع میکنه به غابن، به مشتری، به مشتری میگه آقا بیا این پول تو، من خیلی ارزون به فرشو بهش فروختم، بیا پول تو فرش منو بده. خب چرا به او مراجعه میکنه؟ میگه لانه يرد الی، لانه الذی يرد الیه العوض، چون من پولو به او برمیگردونم دیگه، عوض یعنی عوض اون مال خودم رو به او میدم، فیؤخذ منه المعوض او بدله، پس باید از او یا فرشمو بگیرم یا بدل الفرشمو، من با او طرفم. میگم آقای مشتری تو چه از من فرشو خریدی؟ ارزون خریدی، بیا بول تو فرش منو بده یا بدلشو بده. ولانه ملک القیمت علی المتلف، این استدلال دوم استدلال دقیقیه، دقت کنید. خب مال که تلف شده، فرش سوزانده شده از طرف اجنبی، خب من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. خب الان در این فرض در ملچه چه سسی بود فرش سوزانده شده؟ در ملچه این قابنه، یعنی اون متلف بر عهدش اومده به قابن بدهکاره، بر عهدش اومده عین این مال. آیا بر فرد بدهکار دوتا عهده میاد؟ در یه مالی یه دونه عهده میاد، اونم هین اتلاف بر عهدش اومده این چه به مشتری بدهکاره، باید قیمت اونو بده به مشتری، قیمت فرش رو. دوباره غابن هم مالک عهده اون متلف بشه، بر یک مال دوتا عهده نمیشه. این استدلالش اینه. البته ما قبول داریم میشه، علل بدل میشه، اینو بعدا در تحقیقات میدم خدمت. ولی انهو استدلال دوم اینه، این غابنه ملک القیمت علی المتلف، دیگه مالک شده قیمت بر عهده متلف رو، یعنی بر عهده متلف اومده قیمت رو به غابنه بده. خب دیگه دوباره ببخشید، لعنه یعنی لعنه المغبون، این مغبو عوض میخوام، این غابن دیگه، این غابن مالک عهده متلف شده، دوباره این مغبون نمیتواند مالک عهده بشه. یک دین رو دو نفر مالک نمیشه. خب تا اینجا استدلال بر این بود که آقای مغبون فقط طرف حساب شما این قابنه، پول رو به سمن رو بهش برگردون، فرشتو بگیر، نیست قیمت فرشتو بگیر. و یحتمل الرجوع الی المتلف، احتمال داره قابن بتونه به متلف هم رجوع کنه. این احتمال میدونید بر کدوم مبناست؟ ما یه مقدار توضیحات میدادیم که این بر عهده متلفه تا اگر هنوز پرداخت نکرده. خب این این و بعد الفسخ چه چیزی مالکه؟ درست اگر بگیم قیمت بر عهدهش اومده، بله قیمت رو به قابن باید میداد. من اتلف مال الغیر، اون مال الغیر مال این قابنه بوده، قیمت اومده. اما اگر بگیم تا پرداخت نکرده اون این به عهدهش اومده، الان این آقای مغبون که فسخ کرد بیرو اینشو میخواد. الان این در کجاست؟ این در ید این قابنه نیست، این در ذمه اون متلفه است. پس میتونه مراجعه کنه به اینشو بگیره. خب اینشو چه میتونه مراجعه کنه بگیره؟ اون متلفه میگه من خب تلف کردم، میدونی که این به عهده منه ولی تلف کردم، میگه قیمتشو بده. اگر مبنامون این باشد که تا یوم الادا این باقیه در ذمه، میتونه مراجعه کنه. خب و یحتمل الرجوع الی المتلف لان المال فی زمانه، چون مال در زمان متلفه. دقت کنید این عبارت ها دقیقه، یعنی مال فی زمان المتلفه، نه قیمت المال، نه مدل المال. و ما لم یدفع العوض، مادامی که این متلف عوض رو نداده، فنفس المال فی عهدتهی، اینجا زیرش خط بزنید دقیقون، نفس مال، خود مال در عهده متلفه. و لحاظا صرح فی الشرایع، ببینید در شرایع یک فرعی رو مطرح کرده، در اون فرع فرق گذاشته بین عهده این باشه یا عهده قیمت باشه. میگه ببینید یه نفری مال غیر رو تلف کرده، صاحب اون مال باش مصالحه میکنه، میگه خب شما چه مال منو مثلا 10 کیلو گندم منو تلف کردی، عوضش 8 کیلو بده مصالحه کنیم. خب اینجا اگر این به در ذمه‌اش هست نمیشه، رباست. 10 کیلو رو با 8 کیلو نمیشه مصالحه کرد. البته مبتنی بر این است ربا رو در مصالحه هم جایز ندانه. خب گفته اگر نه قیمتش به عهدهش اومده، الان باید قیمتش رو بده. خب قیمت رو میده، عوض اون قیمت 8 کیلو گندم میگیره. این ربا نیست دیگه، دوتا غیر همجنس هست، همجنس نیست. و لذا ببینید صرح فی الشرایع به جواز المصالحه، در شرایع صراحتا فرموده مصالحه جایزه. الا ذلک المتلف، بر این تلف شده مصالحه جایزه است. به ما لو صالح بهی الا قیمتهی، به اون مقداری چه اگر بر قیمتش مصالحه می کرد لازم ربا، اگر مصالحه بر عین میکنه مصالحه جایز، عیبی نداره چون بر ذمهش عین هنوز هست. اگر بر قیمتش مصالحه میکرد لازم ربا، چون پول به پول میشد. مثلا من مثال رو گندم مثال زدم، با این مثال شیخ یه مقدار فرق میکرد، اما حقیقت یکی بود. من مثال زدم چه گندم میخواد بده، اون موقع گفتم اگر گندم میخواد بده این باقی بماند ربا میشه، قیمت باشد ربا نمیشه. ایشون مثالی چه زده، میخواد پول بده، و اگر پول بده برعکس میشه دیگه، چون بر عهدهش اینه خب پول میده هیچ ربا لازم نمیاد. اما اگر بر عهدهش قیمت اومده، یعنی الان بدهکار مثلا 1 میلیونه، اگر مصالحه کنه با 800 میلیون خب میشه ربا. فرضش اینطوری کرد. و صرح العلامه، علامه صراحتا فرموده به انه لو صالحه علی نفس المطلف، اگر طرف مصالحه کنه با اون مطلف بر خود مطلف، به اقل من قیمتی، کمتر از قیمتش، لم یرزم الربا، ربا لازم نمیاد، چون بر عهده او اینه، شما قیمت گرفته ای ولو کمتر، این ربا نیسته. اگر بر عهده او قیمت بود و کمتر می گرفتی می شد ربا. و این صالحه او علی قیمتی بالاقل لازم الربا، اگر مصالحه کند بر قیمتش به اقل، اون موقع مصالحه بر عین، مصالحه بر قیمت، اون موقع لازم الربا. یعنی اگر قائل بشویم که قیمت به عهدهش میاد، مصالحه بر اقل بر قیمت کنه، لازم الربا. اما اگر قائل بشویم عین بر عهدهش میاد، ما قیمت میگیریم ولو کمتر، اون اشکال نداره، ربا لازم نمیاد. البته همه این فرضا بناءً علی جریانه فی الصلح، بنابراین است ربا در صلح جاری بشه. خب اینا این 3 سطر مونده، اون آخرین پاراگراف مهم نیست، این 3 سطر رو ببخشید تموم کنم. امروز دیر شروع کردیم، از فردا دیگه موعدش تموم میکنم. و یحتمل التخییر، احتمال دارد این آقای مغبون مخیره. اما القابن فلانه، اما مخیر است بین رجوع به قابن و رجوع به متلف، اما به قابن میتونه رجوع کنه. فلانه ملک البدل، چون مالک بدله، یعنی این مالک شد بدل اون عین او را. و اما المتلف فلان المال المتلفی عهدتی قبل اداء الین، خود مال بر عهدهشه قبل از ادای قیمت، یعنی خود مال این فرد رو در عهده اون متلفه، میتونه به مال خودش رجوع کنه. خب آخرین فرضش این است و این کانه به اتلاف المغبون، خود مغبون اومده این فرش خودش رو اینجا سوزانده، یعنی فرش رو فروخته بود ارزون، خودش هم فرش رو سوزانده. فإن لم یفسخ، اگر فسخ نکنه، مغبونه فسخ نکنه، غر و مق بدله، باید قیمت فرش رو به طرف بده دیگه. ولو ابرعه الغابن من بدل المتلف، اگر غابن اومد گفت آقا پول فرش رو نمیخوام، عیب نداره دیگه، به من ارزونم فروخته بودی الان سوزاندی، حلال. فظهر القبن ففسخه، مغبون بعدم فهمید که ارزون فروخته و فسخ کرد، رد دست من، پول طرف رو میده، اما اخذ قیمت المتلف، قیمت متلف رو میگیره، چون انگار اون چه ابرا کرده، انگار قبض کرده، انگار مغبون پول فرش رو داده دیگه در سوزاندن. لأن المبرع من کالمقبوض، این فروضاتی بود که انشالله شما اینا رو جدول بندی کنید و احکامش رو با دلیلش بنویسید. میگه اینا 200 فرعه، تصرفات 200 فرعه، چه قابن تصرف کنه چه مغبون تصرف کنه، ما قلیل من کثیر ما یکون هذا المقام، اینا قلیلی از اون 200 فرعی است که در این مقام بود و قابلا له من الکلام، قابلیت بحث داشت، اما حواله میدیم به اون جایی که غیر این مقامه، یعنی در بحث کسب و در بحث احکام خیار اینا باید بررسی بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.